لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته عرض کردیم قبل از ورود در مباحث اصلی و مسائل فرعی کتاب القضا، معمولا فقها و اعاظم مقدماتی را مطرح می کنند و ذکر این مقدمات لازم و ضروری است. اولین مقدمه و اولین امر تعریف قضا است که حضرت امام در متن تحریر می‌فرمایند و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم به شرائط الاتیه. عرض کردیم در بررسی و تحقیق پیرامون معنای قضا از دو جهت بحث می شود. جهت اولا بررسی معنای قضا در لغت بود که در بحث گذشته مفصل از آن بحث کردیم، بعضی اشتباهاتی را هم که شیخ اعظم در این مقام مرتکب شده بودند متذکر شدیم. ولیکن اون چه که از اهمیت ویژه‌ای در بررسی مفاد کلمه قضا برخوردار هست، بررسی معنای اصطلاحی قضا است. لذا جهت دوم قضا در اصطلاح است. مقدمتاً باید عرض بکنیم که وقتی در عبارات علما و کتب فقهی سخن از معنای اصطلاحی یک کلمه به میان می آید، تارتن مراد از اصطلاح اصطلاح شرع است که به تعبیر علمی در اصول و فقه از اصطلاح شرع به حقیقت شرعیه یاد می کنن. مثلا در فقه وقتی کلمه صلات را مورد بررسی قرار می دهند می فرمایند الصلات فی اللغه هی الدعا و فی الاصطلاح هی الحرکات المخصوصه. منظور از اصطلاح در اینجا اصطلاح شرعی است که از آن به حقیقت شرعیه یاد می شود. تارتا اخرى در کتب فقهی اصطلاح استعمال می شود و مراد فقیه از اصطلاح اصطلاح متشرعه است. مثلا در کتب فقهی ما وجود دارد که الحج فی الاصطلاح اسم للافعال مخصوصة التي مبدأها الاحرام. مراد از اصطلاح در اینجا اصطلاح شرع نیست، چون شارع برای کلمه حج به ما انه شارع یه معنای جدیدی وضع نکرده است، بلکه مراد از اصطلاح در اینجا اصطلاح متشرعه است. و تارتن اخرى و ثالثتن در فقه اصطلاح استعمال می شود و مراد از اصطلاح نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه مراد از آن اصطلاح خاص فقهیست. و به تعبیری اصطلاح خاص فقهاست که احیانا فقیهی با دقت در موضوعات ادله یک مطلب به اختراع یک اصطلاح در باره این مطلب دست پیدا می کند، نام جدیدی را برای این مطلب ابداع می کند. لذا وحید بهبهانی اون محقق بزرگ در حاشیه مدارک الاحکام مطلبی دارد. ایشون می فرماید اصطلاح الفقها لا یلزم ان یکون حقیقتا عند المتشرعه. اصطلاح فقها حتما حقیقت متشرعه نیست، بل کثیر من اصطلاحاتهم لیس کذلک. اکثر اصطلاحات فقها نه حقیقت شرعیه است نه حقیقت متشرعه. منها اصطلاحاتهم فی العقود والایقاعات. از جمله اصطلاحات فقها که نه حقیقت شرعیه هستند نه حقیقت متشرعه، اون اسامی و اصطلاحاتی است که فقها در باب عقود و ایقاعات ذکر میکنند و ناگفته نماند که اصطلاحات علما و فقها در باب عبادات اکثرا یا حقیقت شرعیه هستند یا حقیقت متشرعه. لذا وقتی میگوین الصلات فی الاصطلاح منظور حقیقت شرعیه است، الحج اصطلاحا کذا منظور حقیقت متشرعه است. به عکس اصطلاحات فقها در باب معاملات اکثر قریب به اتفاق آنها نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه اصطلاحات جدیده است که خود فقیه ابداع کرده است. با توجه به این مقدمه این سوال مطرح می شود که مراد از این که می گوین القضاء فی الاصطلاح، آیا این است که می خواهیم ببینیم کلمه قضا حقیقت شرعیه آن چیست، یا می خواهیم ببینیم کلمه قضا عند المتشرع چه وضعی دارد، یا می خواهیم بررسی کنیم که خود فقها اصطلاح و تعریفی را که جمع بندی کرده اند و به اش رسیده اند اون چیست. یقینا منظور از قضا فی الاصطلاح در ما نحن فیه نه اصطلاح شرعی است و نه اصطلاح متشرعه، بلکه منظور این است که بررسی کنیم ببینیم فقهای عظام در مقام تعریف کلمه قضا به چه جمع بندی رسیدن و قضا در نزد فقها و اصطلاح فقها چه تعریفی که بتواند جامع و مانع باشد برای او قابل ارائه است. این مقدمه است. انا ای حالین فقها در تعریف کلمه قضا عبارات مختلفه ای دارند که ما این عبارات و تعاریف رو بله خب چون کلمه قضا به ما انه قضا اتفاقا در تعابیر نه متشرعه وجود داره نه در تعابیر روایی ما وجود داره و این خودش ادله و دلیل است بر این که این حقیقت شرعیه و متشرعه نداره. قضاوت چرا؟ القضاوه وجود القاضی مثلا میتونیم ما بگیم حقیقت متشرعه چیه؟ چرا؟ چون کلمه القاضی عند المتشرع کرارن استعمال می شده، اما القضا نه در متون روایی مربوط به زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده و وجود دارد تا ما بگیم پیغمبر مکرم اسلام برای کلمه قضا یک اصطلاح شرعی جدیدی داشته، و نه در لسان متشرعه و روایات مربوط به متشرعه کلمه القضا وجود دارد. و این ادله و دلیل است بر این که ما به دنبال حقیقت شرعیه و متشرعش نباید بگردیم. پس این که میگن اصطلاح منظور چیه؟ اصطلاح فقهی. لذا صاحب جواهر تصریح میکنه به این مطلب، چون دفع توهم بشود از افراد که نکنه کسی گمان کنه کلمه قضا یک حقیقت شرعیه دارد، و این تأثیرگذار هم هست. اگر ما حقیقت شرعیه داشته باشیم تأثیر جدی در بعضی از مبانی خود خواهد گذاشت، اگر حقیقت متشرعه داشته باشیم تأثیرات دیگه‌ای دارد، اگر هیچ کدوم نباشه اون تأثیرات وجود نداره. حالا به صورت معترضه مثلا من بگم، مثلا اگر ما قضا حقیقت شرعیه داشته باشه می توانیم بحث بکنیم که قضایی که حقیقت شرعیه دارن برای قضای صحیح جامع و شرائط و الاجزاء وضع شده، یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. اگر حقیقت شرعیه نداشته باشد این بحث اصلا قابل پیاده شدن وجود چی؟ نیست. مثال زدم. لذا مرحوم صاحب جواهر
حتی شیخ اعظم هم در کتاب القضاءشون اینطور که الان در ذهنم هست ایشون هم تصریح میکنه که مراد از اصطلاح، خیال نکنید اصطلاح شرعی حقیقت شرعی است، مراد از اصطلاح اصطلاح متشرع است، تا به دنبال آثار و فوایدش بگرد. سوال خوبی بود که خب چرا میگیم؟ چون کلمه القضاء در شرع و عند المتشرع استعمال ندارد. تعریف اول از تعاریفی که در کلمات فقها برای قضا وجود دارد، تعریفی است که شهید اول در الدروس و شرعیه ذکر کردن و اون تعریف این است: القضاء هو ولایت شرعیه علل حکمه فی المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام. قضا ولایتی است که از طرف امام برای یک شخص بر حکم کردن در مصالح عامه داده شده است. پس طبق تعریف شهید، اولا قضا ولایت است، نه خود حکم. خود حکم کردن نیست، ولایت بر حکم است، اینو میگن قضا. ثانیا ولایت، ولایت شرعیه است، هر ولایتی نیست. ثالثا ولایت بر حکم است، نه ولایت بر بچه، نه ولایت بر عبد، نه ولایت بر امور دیگه، نه، ولایت بر حکم نمودن است. حکمم نه هر حکمی، بلکه حکم در مصالح عامه مسلمین است. این تعریف اول. تعریف دوم، حالا عرض میکنیم در لابلای بحثی که اشاره خواهیم کرد باز میشه، چون این دوتا تعریف رو با هم باید مورد دقت و نقد قرار بدیم، یعنی حتی تعریف دوم رو ذکر بکنیم باز میشیم. مثلا تعریف دوم را فخر المحققین در ایضاح مطرح فرمودن. به اشتباه من دیدم کرارن این تعریف را به شهید ثانی نسبت میدن، و حالان که اولین کسی که این تعریف را ذکر میکنه مرحوم فخر المحققین در ایضاح است. ما باید امانت دار باشیم. ایشون در تعریف قضا این رو میگوید، میفرماید القضاء ولایت الحکم شرعاً لمن له الفتوى بجزئیات القوانین الشرعیه على اشخاص معینه بشریه متعلقت به اثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. این دو تعریف از تعاریف رائج بین متأخرین است. بعضی مثل محقق آشتیانی در کتاب القضاءش صاحب جواهر در کتاب جواهر تعریف شهید اول را اولای از تعریف فخر المحققین دانستند. چرا؟ فرمودن دلیل اولویت این است که تعریف دوم جامعه افراد نیست. چرا؟ چون در تعریف دوم فرموده است متعلقت به اثبات الحقوق و استیفائها، در این صورت این تعریف فقط شامل ولایت بر حکم در استیفاء الحقوق می شود، اما غیر آن مثل ولایت بر حکم نسبت به هلال شوال، هلال رمضان و امثال هم را که استیفاء الحق در آنها وجود ندارد شامل نمی شود. در اینجا دیگه استیفاء الحق وجود ندارد. آقای قاضی شرع، حاکم شرع می تواند حکم به هلال شوال بکنه، حکم به هلال رمضان بکنه، در اینجا دیگه استیفاء الحق وجود نداره. لذا تعریف دوم اخص است به معنای این که جامعه افراد قضا چی نیست، به خلاف تعریف اول که فرموده است ولایت شرعیه فل مصالح العامه، مصالح عامه هم شامل می شود استیفاء الحقوق را و هم شامل می شود غیر استیفاء الحقوق. یکی از مصالح عامه همین حکم به هلال ماه شوال است، حکم به هلال ماه ذیحجه است. بعضی دیگر از فقها مثل ابن فهد در چه کتابی؟ المحذب البارع. اینا رو سعی کنید تکرار کنید، مراجعه کنید. این بزرگان حق دارن به گردن ما، ما اسم اونا رو ببریم یا نبریم خیلی برای اونا شاید فرق نکنه، اما برای ما فرق. که این کتاب المحذب البارع که یکی از بهترین کتب فقهیست، چه کسی این زحمت رو کشیده؟ و مثل شهید ثانی در کتاب مسالک. فاضل مقداد در التنقیح الرائع، کاشف اللسان در کشف اللسان، صاحب ریاض در ریاض المسائل و شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاء. تمامی این بزرگواران تعریف دوم یعنی تعریف فخر المحققین را اوجه و اولای از تعریف اول معرفی کردن. ولی یا هیچ اشاره‌ای به اولویت این تعریف نسبت به اون تعریف نکردن، فقط اختیار این تعریف رو کردن. و بعضی هم که مثل شیخ اعظم می‌فرماید تعریف دوم اوجه از تعریف اول است، وجه اوجهیتش رو ذکر نکرد. حالا اینو ما به شما واگذار میکنیم. برن آقایون دقت کنن ببینن چه وجهی میشود یا اوجهی میشود ذکر کرد برای این که تعریف دوم اولا و اوجه از تعریف اول باشد. هر کسی یک بیان جامع خوب عالی در این جهت بیاره یه جایزه هم بهش میدین، جایزه البته کتاب میدین، خیلی نگونه برد آقا جایزه، یک دوره قواعد رو بهش میدیم. این چهار جلد دیگه آمده القواعد الفقهیه رو، دیگه از این بهتر که نمیشه دیگه، اما به شرطی که وجوه معتبر پیدا کنید. شیخ اعظم کسی عادی نیست، وقتی میگه این تعریف اوجه هست وجه داره اوجهیت، ولو ممکنه اون وجه و اون وجوه قابل مناقشه هم باشه. اما برید یه مطالعه کنیم ببینیم چرا این تعریف را مرحوم شیخ اعظم اوجه از تعریف شهید اول میدانه. این رو یه مطالعه کنید، دقت کنید، انشاءالله برای من بیارن. خب در هر دو تعریف قضا یک نوع از ولایت معرفی شده است، نه خود حکم. اما چرا قضا را خود حکم ندانستن ولایت بر حکم دانستن؟ مل وجه فی ذلک. چرا؟ با این که ما میدانیم قضا خود حکم است، اگر چه قضاوت ولایت بر حکم است، این سر داره. چرا قضا رو گفتن ولایت بر حکم؟ صاحب جواهر توضیح میدهد، دلیل این مسئله را بررسی میکند و میفرمایند اون چه حاصلش این است که بنده عرض می کنم. ایشون می فرمایند با این که ما می دانیم قضا خود ولایت نیست، علت این که قضا را ولایت بر حکم معرفی کرده ام شاید این باشد که این بزرگواران ولایت را اضافه به حکم کردن و مرادشون این است که قضا در حقیقت مرتبه ای از مراتب، مقامی از مقامات، منصبی از مناصب و شاخه‌ای از ریاست عامه خاتم الانبیا پیغمبر مکرم اسلام و نیز اهل بیت اون بزرگوار می باشد. دلیل چیست؟ چرا میگیم قضا شاخه ای از ولایت و ریاست اونهاست؟ در قرآن کریم میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم، چون منصبی را به تو دادم به عنوان ولایت و خلیفه، اون وقت چکار کن؟ خب بله یادم دقت نکردم کدوم آیه ایشی دقیق اینا رو بنویسید. و امیر المؤمنین علی علیه السلام به شریح قاضی می فرماید قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبیون او وسیون او شقیون.
دو تا میکنه
قضاوت صحیح و غیر صحیح. غیر صحیح شقی میشینه، اما قضاوت صحیح دست هر کسی نمیان، وسیع یا نبی بلا واسطه، با واسطه از اینها به کسی دیگر و با اذن اینها منتقل میشه. در روایتی امام صادق میفرماید اتقوا الحکومت، از حکم کردن بپرهیزید. انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین الناس کنبی او وسیع. بنابراین از مجموع این آیات و روایات استفاده می کنیم که قضا در شرع منصبی از مناصب پیغمبر و اهل بیت اوست که تماماً ولات الامر می باشند. بله روایت آخر می فرماید اتقوا الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی. بله من متوجه شدم شما خود بگید کلمه قضا وجود داره. ببینید نفی این مسئله که ما میگیم گفتیم در اونجا کلمه قضا مستعمل نیست، مستعمل رائجی که نیاز به مستعمل فیه خاص داشته باشه. ببینید این نیست، خیلی از کلمات هست در شرع استعمال میشه، در روایات هم چی وارد شده، اما به حدی از استعمال که شایبه وجود یک مستعمل فیه نو و جدید برای اون لحاظ شده باشه اصلا و ابدا نیست. یعنی اینها به همون معنای لغوی و عرفیشون چیان باقی هستن. لذا اگر آمد مثلا یک بار دو بار پنج بار حتی یک کلمه از کلمات در شرع مطرح شد، این نیازش به مستعمل فیه جدید غیر از معنای لغویشو ثابت نمی کنه. نظرمون اون بود، من متوجه شدم و جالبه، خیلی خوب بود. خب لذا صاحب جواهر ادامه میده، کلام صاحب جواهر رو تموم کنیم. لذا ایشون میفرماید لذا منظور این بزرگواران از ولایت بر حکم این است که از جانب خدا و پیامبر و اهل بیت این قضا به اشخاص میرسد و الا به اونها نخواهد رسید. نظیر همین بیان را در توجیه و تحلیل اضافه ولایت به حکم شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاءش مطرح کردند. ولیکن این یک اشکالی است هم به شهید اول و هم به فخر المحققین، که اگر چه قضا منصبی است که جز از طریق نسب خدا و پیغمبر و ائمه به افراد نمیرسد. اما علی تحقیق به اون قضاوت میگویند، مقام قضاوت، منصب قضاوت. و اما خود قضا منصب نیست، ولایت چی؟ نیست. بلکه قضا همون طوری که هم عرف و هم لغت مساعدت می کند، نفس حکم کردن است، اما در مقام قضاوت. روی همین جهت سید در تکمله عروه به این دو تعریف ایراد میگیرد و میگوید مجالی برای این دو تعریف که کلمه ولایت در آنها عقد شده نیست. چرا؟ به خاطر این که قضا خود حکم است نه ولایت بر خود. با این وجود که سید ایراد میگیرد، محقق خراسانی آخوند در کتاب القضا، شاگرد محققش آقا ضیاء عراقی در کتاب القضا سعی میکنن از این دو تعریف دفاع کنن و وجود ولایت در این تعاریف را مضر به تعریف ندانن. اما چگونه با چه توجیهی محقق خراسانی و آقا ضیاء میخواهند از اصح بودن این دو تعریف و تصحیح اضافه ولایت به حکم دفاع کنن، انشاءالله برای فردا فرمایش آقای آخوند و آقا ضیاء رو در دو کتاب، کتاب القضاءشون مراجعه کنن. اخیرا جامعه مدرسین